ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فردا است. خانواده پویا بختیاری بازداشت شدند. نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی درگذشت. و یک منبع نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی گزارش خبرگزاری رویترز در مورد اعتراضات آبان ماه را رد کرد. خبرگزاری مهر اعلام کرد خانواده پویا بختیاری، جوانی که در اعتراضات مردمی و ضد حکومتی آبان ماه کشته شد، به دلیل آنچه که اصرار فعالانه بر اقدامات ساختار شکنانه خوانده شده بازداشت شدند. نهادهای امنیتی از والدین پویا بختیاری خواسته بودند تا مراسم 40 فرزندشان را در آرامگاه بهشت سکینه کرج برگزار نکنند، اما منوچهر بختیاری پدر پویا به رادیو فردا گفته بود که با وجود تهدید نهادهای امنیتی مراسم را برگزار خواهد کرد.
ما رو خواستن، گفتن که بیایید فراخوانی که دادید اینو کنسل کنید، تو بهشت سکینه نگیرید. ما رو یه مسجد یه حسینیه، من عرض کردم مهمونم زیاده، مسجد حسینیه جا نمیگیره، استادیوم آزادیه به من بدید، برنامه‌ام اونجا اجرا کنم. قبول نکردن، گفتم من کنسل نمیکنم. من روز پنجشنبه 5 دی میرم سر مزار پویا تا برنامه‌ام اجرا میکنم. گفتم ما قدغن کردیم، ممنون میکنیم، قوه قضاییه وارد قضیه میشه. گفتم هر کاری میخواید بکنید، تهدید نکنید، من از تهدید اینا نمیترسم. سراسر ایران، تمام شهرها، حتی روستاها به من پیام دادن، زنگ زدن، اعلام آمادگی کردن. حالا اگه راهها باز شه میان، مگر کسانی که نمیتونن شرکت کنن میتونن تو همون شهر خودشون، اگر جان باخته ای دارن تو مراسم اونا شرکت بکنن، انگار تو مراسم پویا شرکت کردن.
پویا بختیاری 27 ساله در راهپیمایی روز 25 آبان ماه در کرج هدف گلوله قرار گرفت و پیش از رسیدن به بیمارستان جان باخت. نورعلی تابنده که از 9 آبان امسال در پی وخامت حال و ضعف جسمانی به بیمارستان مهر تهران منتقل شده بود، پس از تحمل یک دوره بیماری در 92 سالگی درگذشت. یک منبع نزدیک به آقای تابنده روز سه‌شنبه 3 دی ماه در گفتگو با رادیو فردا خبر درگذشت نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی را تایید کرد. به گفته این منبع که نخواسته نامش فاش شود، محمد تابنده، برادرزاده نورعلی تابنده، به شماری از دراویش که در مقابل بیمارستان جمع شدند خبر درگذشت قطب دراویش را اعلام کرده است. این منبع همچنین از جو شدیداً امنیتی در برابر بیمارستان مهر تهران خبر داد. گفتگویی داشتم با مسعود درخشان، مدیر خبرگزاری مهر تابنده، و ابتدا از او درباره اعمال محدودیت‌ها برای قطب دراویش گنابادی پرسیدم. محدودیت‌هایی که به ویژه از بهمن 96 و حوادث منطقه پاسداران تهران در حوالی محل زندگی نورعلی تابنده، معروف به حوادث گلستان 7، اعمال شد. اینکه آیا این محدودیت‌ها تا زمان درگذشت نورعلی تابنده هم برقرار بود؟ مسعود درخشان:
بعد از ماجرای گلستان 7 که خب از اتاقا تو حصر بودن، البته 30 الی 40 نفر از نزدیکانشون میتونستن برن بیان. یک لیست 40 نفری داشتیم جلوی در که اونا فقط میرفتن میومدن، یعنی حصرشون به این شکل. تا یک تقریبا 6 ماه 7 ماه پیش، حالا دقیقا تاریخش یادم نیست، که حصر برداشته شد، محدودیت ها برداشته شد، فقرا در آویش به راحتی میتونستن برن، هماهنگ کنن، زیارت کنن، ببینن. ایشون بیرون میرفتن، ایشون گناباد سفر کردن، بعد برگشتن. تقریبا در چند ماه اخیر هیچ گونه محدودیتی به شخص ایشون نبوده. ولی خب قبل اون چرا؟ تو حصر بودم و فقط لیست 40 نفری داشتیم که فقط اونا میتونستن برن ببینن و حتی من خودم نمیتونستم برم زیارتشون کنم.
پس اینکه گفته میشد که محدودیت هایی برای سخنرانی های ایشون و سفر به گناباد وجود داشته، در این اواخر در واقع رفع شده بود؟
بله، در چند ماه اخیر رفع شده بود.
اوضاع در اطراف بیمارستان مهر در خیابان زرتشت چطور هست، جایی که آخرین لحظات رو آقای نورعلی تابنده اونجا گذروندن؟
طبق گزارشاتی که به ما رسیده، اونجا جو امنیتی داره، نیروهای امنیتی در اونجا حضور دارن و هم اونجا هم جلوی دولت سرا و منزل ایشون نیروهای امنیتی حضور دارن.
چه تصمیمی گرفته شده آقای درخشان برای برگزاری مراسم آقای نورعلی تابنده؟
ببینید حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده الان با هواپیمای اختصاصی به همراه نزدیکانشون به بیدخت رفتن، بعد بیدخت بردن ایشون رو، بعد انشالله فردا مراسم در بیدخت گناباد برگزار خواهد شد. حالا 190 فردا خواهد بود، امروز که نیست مراسم. فقرا از اقصی نقاط کشور در حال سفر به بیدخت برای شرکت در مراسم پیر بزرگوارشون هستن.
های درخشان، آیا محدودیتی وجود داره برای برگزاری این مراسم؟ نکاتی هستش که گفته باشن نیروهای امنیتی برای برگزاری این مراسم؟
فعلا هیچ محدودیتی نیست، هیچ نکته‌ای نگفتن. تا جایی که من میدونم برای برگزاری مراسم با نیروهای امنیتی و وزارت اطلاعات هماهنگ شدن، هماهنگی‌های لازم به عمل آوردن.
در نبود و فقدان قطب دراویش های نورعلی تابنده چه اتفاقی خواهد افتاد و سازوکار انتخاب جانشین او به چه شکل خواهد بود؟
از زمان امام 12 که جنید بغدادی رو به عنوان جانشین خودشون معرفی کردند و فرمودن که جنید بغدادی از طرف ما بیعت بگیر و برای خودت جانشینی تعیین کن، از اون زمان تا به امروز هر قطبی قطب قبلی رو قبل از وفاتش مشخص کرده. طی یک نامه که به ایشون و سه تا از معتمدینشون میدن مشخص کرده و همیشه مشخص شده و این پیوند ولایت هیچ زمانی گسسته نشده. این دفعه آقای دکتر نورعلی تابنده قبل از وفاتشون آقای مهندس علیرضا جذبی رو به عنوان جانشینشون به تعداد مکرر انتخاب کردند و فرمودند که اگر تا زمانی که من وفات کنم کسی دیگه ای رو اعلام نکنم ایشون جانشین بنده خواهند بود.
ایشون از چه زمانی در واقع رسما جانشین خواهند بود؟
به تبع بعد از مراسم خاکسپاری.
نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی امروز سه‌شنبه در 92 سالگی در بیمارستان مهر تهران درگذشت و گفتگوی من رو میشنیدید که ساعتی پیش داشتم با مسعود درخشان، مدیر خبرگزاری مهر تابنده. اما باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از یک منبع آگاه و نزدیک به علی خامنه ای برگزاری جلسه مشترک میان او و رئیس جمهوری در روز 26 آبان ماه را تکذیب کرد. باشگاه خبرنگاران جوان در ادامه نوشته که تنها دستور رهبر جمهوری اسلامی در مورد قربانیان آبان 98 همان دستور رأفت بوده است. خبرگزاری رویترز دوشنبه 2 دی در گزارشی اختصاصی از قول سه منبع نزدیک حلقه اطرافیان رهبر جمهوری اسلامی و یک مقام چهارم نوشت که علی خامنه ای که چند روز پس از آغاز اعتراضات آبان بیقرار شده بود با جمع کردن مقامات ارشد امنیتی و دولتی خود دستور داده هر کاری که لازم است برای متوقف کردن آن انجام دهند. یکی از این منابع به رویترز گفته است که در جلسه‌ای که روز یک شنبه 26 آبان علی خامنه ای در اقامتگاه رسمی خود داشته در یک مجتمع حفاظت شده در مرکز تهران با مقامات ارشد از جمله معاونان امنیتی حسن روحانی رئیس جمهوری و اعضای کابینه دیدار و گفتگو کرده. او در این جمع گفته جمهوری اسلامی در خطر است، به هر شکلی شده به اعتراض‌ها پایان بدهید. این خبرگزاری همچنین نوشته که در حدود کمتر از 2 هفته نارامی ها که از 15 نوامبر آغاز شد حدود 1500 نفر کشته شدند. دقایق پیش گفتگوی داشتم با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی از پاریس، و ابتدا دیدگاه او رو درباره این گزارش باشگاه خبرنگاران جوان در واکنش به گزارش رویترز پرسیدم.
تکذیب این گزارش امر دور از انتظاری نبود، مخصوصا با توجه به اینکه این گزارش ماهیتاً به منابع و اسامی کسانی که این اطلاعات رو در اختیار رویترز قرار دادن اشاره نکرده بود، طبیعتاً هم تکذیب اون کار سختی نیست. اما مسئله اینجاست که آقای خامنه‌ای درست روز بعد از این وقایع، یعنی در روز شنبه، یک سخنرانی در ابتدای درس خارجشون داشتن که در اونجا رسما ایشون معترضین رو به عنوان اشراری معرفی کردن که باید با اونها برخورد بشه. و خب طبیعتا ما دیدیم و شاهد بودیم که بلا فاصله بعد از صحبت‌های آقای خامنه‌ای کشتار و سرکوب شروع شد.
شما فکر میکنید تا چه اندازه این آماری که خبرگزاری رویترز منتشر کرده میتونه درست و نزدیک به واقعیت باشه با توجه به اینکه مقامات جمهوری اسلامی رد میکنن و در این حال خودشون هم آماری رو تا این لحظه در مورد شمار کشته شده ها، زخمی ها و بازداشتی ها ارائه ندادن؟
مادامی که امکان بررسی میدانی برای یک گروه حقیقتیاب مستقل فراهم نشه، با توجه به سابقه جمهوری اسلامی حتی اگر بیاد عدد و رقمی هم اعلام بکنه، به نظر من خیلی قابل استناد نخواهد بود. شما نگاه بکنید در طول سالیان گذشته اتفاقاتی که در حوزه اعتراضات مردمی اتفاق افتاده و یا حتی قبل از اون، مثلا در مورد اعدام های سال 67، 31 سال گذشته، هنوز هم هیچ کس نمیدونه عدد و رقم دقیق این اعدام ها و این کشتار چه بوده. بنابراین من فکر نمی کنم که این قاعده ای که جمهوری اسلامی تا این لحظه داشته، کتمان و عدم شفاف سازی در مورد فاجعه آبان خونین، تغییری بکنه. پس نمیشه امیدوار بود که عدد و رقمی که حاکمیت میده خیلی عدد و رقم صحیحی باشه، مگر اینکه امکان بررسی مستقل اونها توسط مثلا گروه‌های مستقل بین المللی که در حوزه حقوق بشر فعالیت میکنن، مثل همین سازمان عفو بین الملل، و یا اینکه حداقل اجازه داده بشه که خبرنگاران مستقل و شبکه‌های خبری مستقل از نزدیک بتوانند با خانواده‌های کشته شدگان و جان باختگان و یا کسانی که حداقل طرف مقابل مدعی است که اونها کشته شدند، مصاحبه و گفتگو داشته باشند.
رویترز در گزارشی اعلام کرده که در حدود کمتر از دو هفته نارامی ها که از 15 نوامبر آغاز شد، حدود 1500 نفر در ایران کشته شدند. گزارشی که با واکنش خبرگزاری های حکومتی از جمله تسلیم و باشگاه خبرنگاران جوان روبرو شد و گفتگوی من رو هم شنیدید در همین باره با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی از پاریس. اما علی مطهری نماینده تهران در مجلس میگوید علی خامنه ای با استیضاح وزیر کشور در موقعیت فعلی مخالف است. آقای مطهری که طراح استیضاح وزیر کشور پس از اعتراض های آبان ماه است، میگوید احتمالاً رهبر جمهوری اسلامی مایل است که استیضاح پس از انتخابات مجلس به جریان بیفتد. قرار است انتخابات مجلس اسفند سال جاری برگزار شود. تقی رحمانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در این مورد با رادیو فردا صحبت کرده که میشنویم.
اولا که اصلا دخالت آقای خامنه‌ای دیگه مثل یواش یواش میرسه به آبدارچی های نهادهای دولتی که ظاهرا آقای روحانی مسئولشه. یعنی آقای روحانی کاملا دیگه قافیه رو باخته و باخت داده. ولی در مورد وزیری کشور ملاحظه ای باید داشت. آقای وزیری کشور جایزه جهادی گرفته. حالا این جایزه جهادی هم حتما به خاطر نقشش در کشتار آبان 98 و این کشتار و این سرکوب هم به وسیله معروف ظاهراً وزیر کشور از مسئولانش بوده، یعنی مسئول امنیتی قضیه بوده و مسئول اصلاح انتظامی قضیه. در حقیقت میشه گفتش که این مخالفت معنی حمایت آقای خامنه‌ای از بقای بابان 98 داره و یک نوع چک دادن، چک تضمینی دادن به اون نیروی که فرامین اجرا میکنه، حتی اگر باعث کشتار وحشتناکتری بشه. اون وقایع آبان که برای ما هنوز روشن نشده، این کشتار و حتی ایجاد میشه که سلاخی که صورت گرفته، ابعادش اونچنان زیاده که حتی رسانه‌های رسمی حکومت هم در توجیه مسئله الان دچار تناقضن، تناقضهای گوناگون در توجیه مسئله. و این در حقیقت حمایت آشکار از رفتار وزیر کشور، ضمنی که از اولم وزیر کشور با نظر آقای خامنه‌ای انتخاب شده و ایشان که از آقای فضلی که از وزرایی که سجای خودش ثابت مانده تو مدت 6 سالی و ریاست جمهوری آقای روحانی.
دیدگاه تقی رحمانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه را شنیدید درباره مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با استیضاح وزیر کشور در موقعیت فعلی. اما بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای امنیتی و پلیس ضد شورش صبح امروز سه‌شنبه در شماری از میادین شهر تهران حاضر شدند. خیابان‌های اطراف میدان فلسطین، میدان فاطمی و میدان انقلاب از جمله مکان‌هایی گزارش شده که نیروهای امنیتی در در آنها حضور دارند. حضور این نیروها در حالی گزارش شده که مراسم 40مین روز درگذشت کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه در انتهای این هفته برگزار خواهد شد. با همین خبر به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.